لینیم ساعته خبری مجله د وړاندې کولو لپاره سرور صاحب
تکل صاحب عزیز تشکر شما خسته نباشین. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه میبخشین در مجله خبری صبح امروز اول هوت و 20 فوریه که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. همزمان با ادامه تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، پاکستان چراگاه‌های خود را بر روی 200 هزار کوچی که سالانه میان دو کشور رفت و آمد داشتند مسدود ساخته است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در ریاض با وزیر داخله عربستان سعودی گفتگو کرد. رئیس جمهور افغانستان از مردم بدخشان خواست تا برای حفاظت از معادن در این ولایت با حکومت همکاری کنند. در نتیجه زد و خورد میان پلیس و تعداد از پیروان دراویش گنابادی در تهران، 3 پلیس کشته شدند. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک کمین در عراق 27 شبه نظامی را کشتند. مشروع اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در ریاض با وزیر داخله عربستان سعودی ملاقات کرد. سخنگوی مشاور امنیت ملی میگوید محمد حنیف اتمر و شهزاده عبدالعزیز بن سعود روی مسائل مختلف امنیتی گفتگو کردند. قادرشاه شام دیروز به رادیو آزادی گفت: در این ملاقات روی مبارزه با دهشت افغانی، راه‌های آشتی و صلح، همکاری‌های دو جانبه امنیتی بین دو کشور، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و سایر مسائل، به خصوص فراهم آوری تسهیلات برای کارگران و تاجران افغان مقیم در عربستان سعودی گفتگوی مفصلی صورت گرفت. آقای اتمر به دعوت شهزاده سعودی روز یکشنبه عازم عربستان سعودی شد. قرار است که مشاور امنیت ملی افغانستان امروز سه شنبه هم با دیگر مقام های این کشور ملاقات های داشته باشد. پیش از این مقام های افغان با در نظر داشت رابط خوب عربستان سعودی با پاکستان و نفوذ ریاض بالای طالبان ابراز امیدواری کرده بودند که ریاض در عرصه صلح و آشتی با حکومت افغانستان کمک و همکاری کند. رئیس جمهور افغانستان از مردم بدخشان خواست تا برای حفاظت از معادن در این ولایت با حکومت همکاری کنند. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در دیدارش با اعضا و نمایندگان شورای ولایتی بدخشان بیان کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت این نمایندگان در کنار امنیت، مسائل صحی، بازسازی و سایر مسائل از رئیس جمهور غنی در مورد معادن در این ولایت هم تقاضاهایی داشتند.
با رئیس جمهور گفتند که معدن بدخشان باید از انحصار زورمندان و تروریستان خارج شود و رئیس جمهور گفتند که معدن ملکیت مردم افغانستان است و باید مردم در حفاظت آن با حکومت همکاری کنند.
معدن لاجورد، بیروچ و دیگر انواع سنگ‌های قیمتی و همچنین معدن طلا از جمله معدن طبیعی بدخشان به شمار می‌روند که قسمت زیاد آن در نتیجه استخراج غیر قانونی و غیر فنی خسارمند شده است. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا حدود 40 سرباز کماندو در منطقه در ولسوالی پشتونکوت فاریاب محاصره شدند. پیش از این گزارش‌ها به نقل از شمار از قماندان‌های خیزش مردمی و باشندگان محل گفته بودند که شمار از نیروهای امنیتی و مردم محل از دو روز به این سو در منطقه سر حوض ولسوالی پشتونکوت فاریاب در محاصره طالبان به سر می‌برند و به خطر مرگ روبرو می‌باشند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که این گزارش ها نادرست است و نیروهای امنیتی افغان که در آنجا مستقرند در وضعیت خوب قرار دارند و کمک به آنها صورت می گیرد.
با گفته سخنگوی وزارت دفاع، این نیروها دو حمله دشمن را به عقب زدند و با کدام مشکل جدی روبرو نیستند. مقام ها در ایران میگویند در نتیجه زد و خورد میان پلیس و تعداد از پیروان دراویش گناه‌آبادی در تهران، سه پلیس کشته شدند. رسانه های رسمی ایران از قول سعید منتظر المهدی سخنگوی پلیس میگویند این افسران در یک حمله بیرحمانه که در آن از یک موتر بس استفاده شده بود کشته شدند. او گفت که حمله کنندگان دستگیر شدند. خبرگزاری فارس ایران میگوید در این زد و خورد تعداد از افسران پلیس زخمی شدند که در شفاخانه ها تحت تداوی قرار دارند. گزارش ها میگویند این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که گروه پیروان دراویش گناه‌آبادی در اعتراض به بازداشت شمار از اعضایشان به خیابان‌ها و سرک‌ها برآمده و پلیس برای پراگنده کردن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد. مقام‌ها در عراق می‌گویند جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در یک کمین 27 شبه نظامی را کشتند. حمله دیروز جنگجویان داعش دو ماه پس از اینکه بغداد پیروزی بر گروه داعش را در سراسر عراق اعلان کرد، اتفاق می‌افتد. نیروهای مشهور بسیج در عراق که گروه عمدتاً شبه نظامیان شیعه می‌باشند، در یک اعلامیه گفتند که این حمله در هویجه صورت گرفته است. هویجه در 300 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد. در اعلامیه گفته شده که حمله کنندگان ملبس با یونیفرم نظامی بودند و پس از حمله درگیری دو ساعت ادامه کرد که در فیرهای متقابل تعداد از حمله کنندگان نیز کشته یا زخمی شدند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با ادامه تنش میان کابل و اسلام آباد، پاکستان چراگاه‌های خود را بر روی 200 هزار کوچه‌ای که سالانه میان دو کشور رفت و آمد داشتند مسدود ساخته است. شورای ولایتی کاپیسا نسبت به ناامنی‌ها در این ولایت ابراز نگرانی می‌کند.
همیشه وقت نگرانی مردم کاپیسا از افراد مسلح غیر مسئول بوده که آهسته آهسته تبدیل به گروه‌های تروریستی مثل داعش و طالبان می‌شوند.
فیصل بگزاد والی بدخشان میگوید گام‌های برداشته شده تا معادن این ولایت زیر کنترل کامل دولت قرار گیرند.
در این رابطه مردم بدخشان کاملا با دولت هم‌نواز همکار است که باید معادن در اختیار دولت
باشد. کرملین میگوید هیچ شواهد مبنی بر مداخله دولت روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا وجود ندارد. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از اعضای تیم فوتبال بانوان افغانستان را میشنویم.
دارزو رحیمی هستم، یک تن از بازیکنهای تیم ملی فوتبال بانوان و همچنان مدرس در بخش مهارتهای برتر.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی خانم رحیمی بیشتر خواهید شنید. با ما باشید. تنش سیاسی در رابط بین افغانستان و پاکستان در کنار ایجاد مشکلات در دیگر عرصه‌های اجتماعی، این بار بالای زندگی روزمره کوچی‌ها هم تأثیرات منفی به جا گذاشته است. پاکستان چراگاه‌های خود را بر روی مواشی حدود 200 هزار کوچی‌هایی که سالانه بین دو کشور رفت و آمد می‌کنند بسته است. یک مؤسسه خیریه جرمنی در یک ارزیابی خود گفته که این کوچی‌ها با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. اداره مستقل رسیدگی به امور کوچیان افغانستان میگوید این تعداد کوچی‌ها در حال حاضر در امتداد مرز در ولایت ننگرهار و خوست با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که تنش‌ها در روابط میان اسلام‌آباد و کابل روی مبارزه با تروریسم در قلمرو پاکستان به طور روزافزون رو به افزایشند، این معضله سیاسی در سایر بخش‌های اجتماعی به شمول زندگی مهاجرین و کوچه‌ها بی‌تأثیر باقی نمانده است. پاکستان در ادامه این تنش‌ها امسال چراگاه‌های خود را بر روی کوچه‌ها بسته کرده که سالانه رمه‌های از مواشیشان را از مناطق شرقی و مرکزی افغانستان به چراگاه‌های آن سوی خط دیورن می‌بردند. خبرگزاری رویترز در گزارش ارزیابی یک مؤسسه خیریه جرمنی را به نشر رسانده که میگوید حدود 200 هزار کوچی که پاکستان راه را بر روی آنها بسته در ولایات ننگرهار و خوست به فقر و گرسنگی دچار هستند. این اداره میگوید این تعداد کوچی ها صرف برای دو هفته دیگر مواد خوراکی دارند و بس. رادیو آزادی موضوع را با رئیس اداره مستقل رسیدگی به امور کوچه های افغانستان در میان گذاشت. دلاور فیضیان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت علاوه بر مشکلات محیطی، تنش های سیاسی بین دو کشور بر زندگی کوچه ها تاثیر ناگوار به جا گذاشته است.
بدبختانه تو کوچان و بنی دیر اخیر ذکر کرده چی کوچان و بنی پولی بندی سیدی.
بدبختانه این مسئله بالای کوچه ها تاثیر زیاد کرده و سرداد برای آنها بسته شدند. طبیعی است که از یک طرف پاکستان مرزهای خود را بسته و از سوی دیگر بارش برف و باران و سرمای زمستان شروع شده است. واقعاً که تا کنون با این کوچه ها هیچ گونه کمک نشده و اکثر مال و مواشی آنها به خاطر برف و باران و همچنان خشکسالی تلف گردیدند. آقای فیضیان در ادامه صحبت خود گفت آنها این نگرانی ها را با ادارات زیربط به شمول وزارت زراعت و مالداری شریک ساخته است، اما تا کنون نه به این کوچه های گیر مانده در مرز و نه به کوچه ها در دیگر مناطق افغانستان کمک شده است. در این حال خبرگزاری رویترز در یک گزارش خود از قول رئیس مؤسسه خیریه به نام مبارزه با گرسنگی می نویسد که برای کمک به 200 هزار کوچه هایی که در مرز به حالت دشوار زندگی می کنند از دو مؤسسه امدادی طالب کمک شدند، اما اردو این مؤسسه این تقاضای آنها را رد کردند. کینگا کوموروسکا که از این دو مؤسسه نام نگرفت، اما گفت که یکی از این مؤسسات به خاطر عدم معلومات کافی در مورد کوچه ها و دیگر به خاطر رد کرد که آن مناطق در ساحه کارشان نیست. از سوی دیگر تنش های سیاسی بین دو کشور باعث این شده که پاکستان برای خروج نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان دو ماه وقت تعیین کند تا به کشورشان برگردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای ولایتی کاپیسا پس از یک رویداد ناامنی در این ولایت که یک گروه مسلح بر نیروهای امنیتی حمله کرده و به شمول عامر حوزه 3 سرباز پلیس را به قتل رساند واکنش نشان داد. اعضای این شورا میگویند که گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت در حال تبدیل شدن به گروه های تروریستی اند. احمد هنایش از منطقه گزارش میدهد.
شورای ولایتی کاپیسا از تهدیدات امنیتی به وسیله گروه های مسلح در این ولایت شکایت داشته و ابراز نگرانی میکند. این نگرانی پس از آن از سوی هیئت اداری شورای ولایتی کاپیسا مطرح شد که ناوقت روز دوشنبه یک گروه 6 نفری از افراد مسلح که مسئولین امنیتی آن را ترورستان قلمداد میکنند در مرکز کاپیسا بر نیروهای پلیس حمله کردند. محمد محفوظ صافی معاون شورای ولایتی کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله 3 تن به شمول عامر حوزه پلیس محمود راقی کشته و 3 تن دیگر از نیروهای پلیس زخمی شدند.
همیشه وقت نگرانی مردم کاپیسا از افراد مسلح غیر مسئول بوده که آهسته آهسته تبدیل به گروه های تروریستی مثل داعش و طالبان میشه که بدبختانه امور رقم یک حالت شد که امروز شاهد ازی بودیم که یکی از افسرهای بسیار ورزیده ولایت کاپیسا که به نام ملا جان عامر حوزه کاپیسا به شهادت رسید، محافظش زخمی شد. یک نفر از ضابطای پلیس کاپیسا هم شهید شد و یک نفر پلیس محبس ولایت کاپیسا و هم از طرف افراد مسلح ناشناس و قتل رسیده.
با این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند برای جلوگیری از حملات گروه‌های مخالف دولت در این ولایت همواره تلاش داشتند و در رویداد اخیر 1 تن از حمله کنندگان کشته و 5 تن دیگر از آنان را بازداشت کردند. محمد محسود چاردره عامر امنیت قمندانی امنیت ولایت کاپیسا در این مورد گفت:
اگر همسر ما را شهید کردن با تسایکلکی ها فرار کردن دستن در مندخشان دیگه زن آباد میگه یاد پنج شش اولی بود مقامت کردن دیگه اولی دیگه بشن دیگه اولی بود بلاخره دیگه که نفراش زن نگرفت که بسار کارده پولیسی که فران دیگه در پیشنا بودن جای تروریستی وارده که بمیالت دیگه.
به دلیل اینکه پایگاه مخالفین مسئله دولت در ولایت کاپیسا در ولسوالی های تگاب و علسای در شرق این ولایت است، بر ضد نیروهای امنیتی همواره دست به فعالیت میزنند. اما در ساعات مرکزی به خصوص محمود راقی مرکز کاپیسا و ولسوالی های نزدیک به مرکز فعالیت مخالفین مسلح کمتر دیده می شود، اما در حال حاضر شورای ولایتی کاپیسا از نگرانی ها به خاطر گسترش تهدیدات امنیتی در مرکز این ولایت حرف می زند.
همکارم احمد هنایش از وضعیت امنیتی ولایت کاپیسا گزارش می‌داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد نپذیرفتن فرمان رئیس جمهور از سوی والی سمنگان نوشته. به تازگی اداره مستقل ارگانهای محلی در خبرنامه از گماشته شدن والیان جدید برای 5 ولایت سخن گفت. به اساس این خبرنامه عبداللطیف ابراهیمی به حیث والی سمنگان تعیین شده. اما عبدالکریم خدام گفته که از سمتش به عنوان والی سمنگان کنار نمی رود. بعد از عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ، این دومین والی در شمال کشور است که فیصله رئیس جمهور در مورد برکناریش را قبول ندارد و این که گفته منتظر فیصله رهبری جمعیت است. گاردین گفته که با توجه به تحرکات طالبان و چند حمله پی در پی در شهر کابل، این سرباز زدنها به مشکلات موجود پیش از برگزاری انتخابات افزوده است. روزنامه هندی استیتسمن در مقاله در مورد علاقمندی دهلی جدید و پروژه گاز طبیعی موسوم به تاپی در افغانستان نوشته. در مقاله آمده است که با وصف مخالفت هند با رقیبش پاکستان، نیازمندی به انرژی سبب تجدید علاقمندی هند به این پروژه شده است. روزنامه گفته که قرار است نماینده هند در مراسم گشایش کار عملی پروژه تاپی به روز جمعه در هرات اشتراک کند. قرار است این پروژه 10 میلیارد دلاری با طول بیش از 1700 کیلومتر گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد و به اساس طرح کنونی در سال 2020 میلادی به بهره برداری سپرده شود. انستیتیوت جنگ و صلح در مورد خرید و فروش فیلم‌های پورن در بخش‌های از ننگرهار نوشته است. در مقاله این نهاد تحقیقی آمده که از جریان گفتگو با چندین فروشنده فیلم‌های پورن معلوم شد که یک ویدیو به قیمت بیش از $1 فروخته می‌شود. یک دکاندار به انستیتیوت جنگ و صلح گفته که جوانان بین سنین 10 تا 20 ساله برای خریدن فیلم‌های برهنه به دکان او مراجعه می‌کنند. مقام‌های ننگرهار گفتند که علیه خرید و فروش این نوع فیلم‌ها اقدام جدی می‌کنند.
اعضا و نمایندگان ولایت بدخشان دیروز در دیدارشان با رئیس جمهور در کنار امنیت، مسائل صحی، بازسازی و سایر مسائل از وی خواستند که دولت باید استخراج معادن در این ولایت را به دست خود بگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی به مردم گفت که معادن مالکیت مردم است و مردم در امنیت معادن با حکومت همکار باشند. مقیم نایب مصاحبه‌ای را در مورد وضعیت معادن با فیصل بکزاد والی بدخشان انجام داده و نخست از وی در مورد وضعیت معادن در این ولایت پرسیده است. آقای بکزاد در پاسخ چنین میگوید:
خب منظور شما از معدن لاجورد بدخشان باشه که او حدوداً 3 سال پیش به دست افراد مثلا غیر مسئول بود. خوشبختانه از چند ماه به این طرف وزارت محترم امور داخله یک قطعه محافظت معدن ایجاد کرده و پرسنالش هم تحت تعلیم تربیه گرفته و ممکن در آینده های بسیار نزدیک یک قطعه را به معدن در معدن جابجا شود و بعد از او وزارت محترم معدن و پترولیم تصمیم میگیره که او را چگونه به استخراج به قرارداد بده یا تصمیم دیگه که میگیره. در این رابطه مردم بدخشان کاملا با دولت هم نواز همکار است که باید معادن در اختیار دولت باشه.
شما از یک معدن لاجورد یاد کردین. در مجموع طور گفته میتونین که در بدخشان چند معدن است؟ چی به شکل فنی و یا چی به شکل غیر فنی استخراج میشه؟
یکی معدن لاجورد است که چندین معدن داره در مقاطع ولسوالی کران منجان در درهای مختلف، و یکی معدن طلای بکادر است که مربوط به ولسوالی راغستان میشه. کیرا حدوداً 3 سال پیش یک کمپانی ترکی مشترک با یک کمپانی انگلیسی قرارداد کرده بودند، باز اونا حاضر به استخراج نشودن. اون معدن طلا کاملا دست نخورده است و امکان استخراج از او با وسایل ابتدایی که باشه ممکن نیست تا یک کمپانی فنی کار با او آغاز نکنه. در اونجا هیچ گونه کاری وجود نداره. تنها معدن لاجورد است که استخراج از او به شکل غیر قانونی گذشته وجود داشت. او بسیار به شکل بهرمانه استخراج شده و بازارها کاملا اشتباه شده و خریدار نداره. و معدنی که رسمی باشه اینمی دو معدن است.
خب شما پیشتر گفتین که معدن لاجورد وزارت امور داخلی افغانستان تصمیم گرفته تا یک قطعه را برای محافظت از او وجد موظف بسازه. آیا او هنوز هم در اختیار مخالفین است یا ایست که دولت او را تحت تصرف خود آورده فعلا؟
نه، او در دست مخالفین نیست. ولی فعلا در اوجه افراد مسئله غیر مسئول به خاطر حفاظت از او در اوجه هستن و هیچ گونه مخالفت با جابجایی قطعه معدن در اوجه نیست. وزارت داخله تصمیم دارد در آینده نزدیک که قطعه شبیه را جابجا بکنه. بعد از قطعه جابجا شما مطمئن هستم هیچ مشکلی پیش نمیاد.
فیصل بگزاد والی بدخشان از تلاش های زیر کنترل در آوردن معادن این ولایت به دست حکومت معلومات داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. کرملین می گوید هیچ شواهد مبنی بر مداخله دولت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا وجود ندارد. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین این مطلب را دیروز به خبرنگاران بیان کرد. اظهارات دمیتری پیسکوف اولین تبصره کرملین در مورد اتهامات است که اخیراً از سوی دفتر رابرت مولر تحقیق کننده خاص امریکا اعلان شده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
چند روز پس از اینکه وزارت عدلیه امریکا به طور رسمی 13 تبعه و چندین شرکت روسی را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا متهم کرد، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اصرار می‌ورزد که دولت روسیه در این امور مداخله نکرده است. در اتهامات ادعا شده است مرد ثروتمندی که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارتباط نزدیک دارد، شرکتی را به نام ترول فارم تمویل می کند که این شرکت اجنت های را به ایالات متحده فرستاده و حسابات جعلی را در رسانه های اجتماعی ایجاد کرده و با استفاده از آن پیام های تفرقه افغانی را در میان مردم امریکا پخش کرده است. پس از اینکه یافته های ادارات استخباراتی امریکا در ماه جنوری سال 2017 میلادی منتشر گردید، وزارت عدلیه این کشور گفته بود هدف آن به شمول زیر سوال بردن دموکراسی در امریکا این بود که نامزدی هیلاری کلینتون کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی را بی اعتبار سازد و به رقیب انتخاباتی و دونالد ترامپ کمک کند تا برنده انتخابات شود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین که دیروز با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در این اتهامات به اتباع روسیه اشاره شده است، اما در اظهاراتی که از واشنگتن به نشر رسیده ما اتهاماتی را مبنی بر دخالت دولت روسیه، کرملین و حکومت روسیه شنیده ایم. در اینجا نشانه های دیده نمیشوند که دولت روسیه بتواند در آن دخالت داشته باشد. هیچ نشانه های وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد. ولادیمیر پوتین با تکرار رد کرده که گویا حکومت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مداخله کرده باشد. ادارات استخباراتی امریکا در جنوری سال 2017 میلادی گفت رئیس جمهور پوتین شخصا ادعای نفوذ در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا را داده است. اما منتقدین استدلال میکنند که در میان 13 تبعه روسی یکی هم یفگنی پروگوژین است که با ولادیمیر پوتین و دولت روسیه ارتباط دارد و به گفته آنها این مسئله ادعای رئیس جمهور پوتین مبنی بر عدم دخالت دولت روسیه را در این انتخابات تضعیف میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگهای زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در ریاض با وزیر داخلی عربستان سعودی ملاقات کرد. سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که محمد حنیف اتمر و شهزاده عبدالعزیز بن سعود روی مسائل مختلف امنیتی گفتگو کردند. رئیس جمهور افغانستان از مردم بدخشان خواستار شد تا برای حفاظت از معادن در این ولایت با حکومت همکاری کنند. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌هایی را رد می‌کند که گویا حدود 40 سرباز کماندو در منطقه در ولسوالی پشتونکوت فاریاب در محاصره قرار دارند. تیم ملی کرکت افغانستان با برد پنجمین بازی سلسله بازی‌های 50 اووره یک روزه در برابر تیم زیمبابوه برتری خود را در این سلسله بازی ثابت ساخت. افغانستان این سلسله 5 بازی را 4-1 برنده شد. مقام ها در ایران می گویند در نتیجه زد و خورد میان پلیس و تعداد از پیروان دراویش گناه‌آبادی در تهران 3 پلیس کشته شدند. مقام ها در عراق می گویند جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در یک کمین 27 شب نظامی را کشتند. حمله دیروز جنگجویان داعش 2 ماه پس از این که بغداد پیروزی بر گروه داعش را در سراسر عراق اعلان کرد اتفاق می افتد. و یک نظرسنجی عامه در جرمنی نشان می‌دهد که حزب راستگرای این کشور AFD نسبت به حزب سوسیال دموکرات‌ها پیشی گرفته است. این نظرسنجی که دیروز توسط روزنامه بیلد جرمنی به نشر رسید نشان داده که 16% رای دهندگان به حزب راستگرای جرمنی AFD رای دادند و 15.5% حزب سوسیال دموکرات را انتخاب کردند. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
آرزو رحیمی هستم، یک تن از بازیکنهای تیم ملی فوتبال بانوان و همچنان مدرس در بخش مهارت‌های برتر.
خب شما را قسمی که میبینیم در وزارت عدلیه، اینجا به خاطر چی کار آمدین؟
ما میخواییم یک نهاد آموزشی ورزشی را ایجاد کنیم به خاطر کسایی که علاقه‌مند هستن، به منظور ایجاد یک مصروفیت سالم و همچنان ارتقای استعدادهای جوانان که بیاین اینجا اشتراک کنن در هر بخشی که علاقه دارن. بخش‌های مختلف از فوتبال، والیبال، هندبال، کاراته، بخشای رزمی میتونن بیاین ثبت نام کنن و همو داشته های خود انکشاف بتن.
بله، و شما چطور خواستین که اقدام نیک انجام بتین؟
من خودم چون ورزشکار هستم و ورزش همیشه شروع کردم، مدت 10 سال میشه که من فوتبال میکنم. ضرورت دیدم در اجتماع خود، در بخش تیمای ملی خود، که باید از طفولیت بالای از یا کار شد و به شکل اکادمیک که بتونن به داینده افتخار آفرین باشن بر کشورشان. ما مجبور نشیم که از دیگر کشورها بازیکن‌ها رو بخوایم با مصرف زیاد، از خود کشور ما بتونن در این برنامه اشتراک کنن، بازیکنهای تیم ملی باشن. بسیار. و از تهداب هم تو آموزش ببینن.
در مجموع بر آقایان هست و یا خانم هست؟
بر هر دو طبقه، هم بر آقایان هم بر خانم ها.
چی فکر کردین در کدام نقاط شهر کابل این مراکزتان تأسیس خواهد کردین؟
ما در نقاط مختلف شهر کابل از بعد تصمیم داریم که در دیگه ولایت هم همین اکادمی ها را ایجاد کنیم تا تمام مردم افغانستان بتانن از این بهره مند شوند.
چقدر نیاز میبینین و چقدر علاقمندی مردم به همچو اقدامات شما؟
نیاز تقریبا بالاتر از 50% نیاز است. ما خود ما در تیمای ملی این نیاز احساس کردیم و علاقمندی هم بسیار زیاد هستن و خواهان ازی هستن تا در این برنامه اشتراک کنن.
تا حال با مشکل مواجه نشدین در قسمت اقدامتان؟
بعضی ممانعات ها هست ایجاد میشه، سر راه ما گذاشته میشه، خصوصا جامعه ما سنتی است و هنوز ورزش جای خود در جامعه ما پیدا نکرده. این ممانعات ها هست ولی انشالله از راه برداشته خواهد شد.
انشالله. بسیار زیاد تشکر از مصاحبتون.
صحبت‌های آرزو جان رحیمی عضو تیم فوتبال بانوان افغانستان را در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی شنیدید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می‌کنیم. دوستان عزیز به این ترتیب می‌رسیم به پایان مجله خبری بامدادی.